جنبش مسیح.
خدایا تنها تو را می شناسم، تنها به سوی تو می آیم، تنها با تو راز و نیاز می کنم.
مرامت عشق، لبخندت صمیمی، قدمهایت صراط المستقیمی. بگویم یا علی آغاز هر کار، که بسم الله الرحمن الرحیمی.
رسیدیم به دهه فجر و سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی. وای که چقدر این دهه پر انرژی و جذابه، مخصوصا برای ما دهه شصتی ها که هممون باهاش خاطره داریم، با روزایی که روی نیمکتا می رفتیم و به پنجره و سقف ریسه می زدیم و کلاس تزیین می کردیم، تا کیک خوردنای سر صف و نمایش و تئاتر و سرود که حتما تو یکیش نقشی داشتیم. چه روزای خوبی بودن روزای تحصیلمون توی مدرسه. اول برنامه جا داره سلامی عرض کنیم به روح ملکوتی امام بزرگوارمون حضرت روح الله، که با اخلاص عملی که داشت و راه درستی که برگزید به مدد الهی تونست افسار دنیا رو بگیره و سقوط تو دره نفسانیت و اومانیسم نجات بده، جهتگیری دنیا رو تغییر بده و یه بخشی از دنیا رو به سوی ظهور آرایش بده. روحت شاد خمینی عزیز. سلامی هم میدیم به روح پاک و مطهر شهدای انقلاب، اونایی که زیر شکنجه های ساواک شهید شدن، اونایی که تو خیابون زیر گلوله های نظام شاهنشاهی شهید شدن. بله، باید از این عزیزان یاد کنیم تا جای جلاد و شهید عوض نشه، تا همه یادشون بمونه زندانای مخوف ساواک توهم نبود، واقعیت بود، واقعیتی که جوانای همین مملکت رو سلاخی می کرد و حتی برای شاعری که یک شعر انتقادی می گفت حکم اعدام صادر می کرد. تا همه یادشون بمونه هیچ حکومتی تو دنیا خودشو به رفراندوم نذاشته، حتی بار اول، به جز جمهوری اسلامی ایران هیچ حکومتی تو دنیا قانون اساسی خودشو به رفراندوم نذاشته، حتی بار اول، به جز جمهوری اسلامی ایران. اینها افتخارات و واقعیات ایران ماست. جمهوری اسلامی جاییه که آزادی به معنای واقعی کلمه رواج داره، ولی متاسفانه به دست یه عده مثل زم و علی نژاد مفهومش به لجن کشیده شده. به گزارشی که به شرایط امروز جامعه‌مون بی ربط نیست توجه کنید و بعد در جریان اخبار این هفته قرار بگیریم.
منابع آگاه از بازداشت اخیر یک تبعی آمریکایی لبنانی به نام
12 آبان 94، یک آمریکایی لبنانی تبار به اتهام جاسوسی بازداشت می‌شود. نزار زاکار که به خاطر اهمیت و نقش ارتباطات بسیار ویژه‌اش از او به عنوان گنج پنهان ایالات متحده یاد می‌شود، فارغ التحصیل آکادمی نظامی ریورساید آمریکا در سال 1985 و عضو شورای فارغ التحصیلان این آکادمی است. با این حال الیزابت ترودو سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا قضیه زاکا را بر عهده مقامات کشور لبنان دانست و خانواده زاکا با صدور بیانیه اعلام کردند وی بر اساس دعوت رسمی در ماه سپتامبر گذشته برای شرکت در کنفرانسی درباره زنان به تهران سفر کرده است. نزار زاکا 26 شهریور 94 با دعوت معاون امور زنان و خانواده دولت اعتدال به ایران سفر می کند. اما قبل‌تر از این برگزاری هفته فناوری اطلاعات و ارتباطات فارسی زبانان در شهریور ماه 93 بهانه‌ای برای حضور نزار زاکا در ایران بوده است. با این همه معاونت امور زنان و خانواده و وزارت ارتباطات هر گونه ارتباط خود را با زاکا رد کردند. اسفند ماه 95 جانشین اطلاعات سپاه پاسداران اعلام کرد نزار زاکا جاسوسی که با یک واسطه به اوباما وصل بود بعد از دستگیری اعتراف کرد که مأموریت ویژه او پیگیری انحراف هدفمند در حوزه زنان و خانواده بوده است. او اعتراف کرد 8 میلیون یورو برای جذب 15 NGO هزینه کرده و در اختیار داشته است. سوالات مهمی در مورد نفوذ عمیق زاکا در نهادهای حکومتی و حضور ابهام‌انگیز او در نشست تخصصی زن، امنیت، توسعه پایدار مطرح است. چرا یک جاسوس با مأموریت ویژه انحراف هدفمند در حوزه زنان و خانواده به ایران می آید؟ موضوع زنان و خانواده در پروژه نفوذ و وابستگی چه جایگاهی دارد؟ برنامه انحراف هدفمند در حوزه زنان و خانواده چیست؟ این روزها در ایران چه می گذرد؟ چه ارتباطی میان واژه‌های توسعه، خشونت، محیط زیست، زنان و خانواده وجود دارد؟ در پشت پرده این کلمات چه توطئه‌ای پنهان شده است؟ برنامه‌های 17 گانه توسعه پایدار چیست؟ در سال 2000 سازمان ملل 8 هدف را با عنوان آرمان‌های توسعه 1000 در راستای جهانی سازی تعیین کرد. در سایت سازمان ملل آمده است 6 آرمان از این 8 آرمان درباره زنان و کودکان است. سال 2015 مدت مقرر برای نیل به این اهداف تعیین شد. با منقضی شدن مدت NDG در مهر ماه 1394، 193 دولت عضو سازمان ملل متحد از جمله جمهوری اسلامی ایران سندی تاریخی را با عنوان دگرگون کردن جهان دستور کار 2030 برای آرمان‌های توسعه پایدار را در مجمع عمومی به تصویب رساندند که در برگیرنده 17 آرمان برای توسعه پایدار است. برنامه 5 این 17 برنامه راهبردی ترین هدف در حوزه زنان است. جندر اکوالیتی یا برابری جنسیتی، برنامه‌ای که نقش نزار زاکا به عنوان بخشی از شبکه نفوذ را باید درون آن جستجو کرد. 24 بهمن 95، یک روز بعد از حضور ابهام انگیز و خلاف عرف دیپلماتیک مقامات ایرانی در خانه سفیر سوئد، مولاوردی در سخنان خود گزارشی را از وضعیت برابری جنسیتی در ایران به نخست وزیر سوئد ارائه می‌دهد و به ذکر اجمالی چالش‌های پیش روی خود در جهت نیل به آرمان 5 می‌پردازد. با توجه به آمار، یکی از علل اصلی تجرد 11 میلیون دختر و پسر ایرانی نبود شغل برای پسرانی است که کفیل و سرپرست خانواده خواهند بود. اما معاونت امور زنان و خانواده در این سالها به جای تلاش برای کم کردن آمار تجرد دختران، تلاش برای بالا بردن نرخ اشتغال زنان را در دستور کار خود قرار داد.
قرارداد هایی به عنوان نمونه صندوق جمعیت و توسعه سازمان ملل که بر اساس این قرارداد در واقع اطلاعات زنان ما رو مخصوصا زنان مطلقه بین 20 تا 25 سال رو به اونها بدن و اونها در قالب این که میخواییم برای اینا کارآفرینی کنیم در کجا؟ در آنتالیای ترکیه. این اطلاعات رو به اونها دادن. قراردادی که بین معاونت امور زنان دولت 11 هم بسته شده با جمعیت صندوق جمعیت و توسعه سازمان ملل. این اطلاعات کاملا در اختیار اونها گذاشته شده و وقتی مجلس اعتراض میکنه ناگهان از سایت پاک میشه.
در طی 4 سال مدیریت دولت اعتدال به نام عدالت جنسیتی، رفع خشونت و اشتغال زنان، خشونت بارترین نگاه به مسئله زن اعمال شد.
سلام، به تلویزیون فارسی خوش اومدید. تلویزیون تازه‌ای از مجموعه بی بی سی. یه نوع دیگه زندگی هم هست که بیشتر تو کشورهای غربی رایجه. یعنی زندگی مشترک بدون ازدواج رسمی. خیلی‌ها تو غرب سال‌ها با هم زندگی می‌کنن، حتی صاحب بچه میشن بدون اینکه به قول معروف اسمشون تو شناسنامه همدیگه بره. ازدواج رسمی فقط یه تیکه کاغذ دست آدم میده و خیلی مهم نیست. وقتی دو نفر همدیگه رو بخوان و با هم تفاهم داشته باشن، این کاغذ رو امضا بکنن یا نکنن.
شن این پدر مادرها که بگن عیب دخترمون با پسر مردم بره بیرون، دختر شما با پسر مردم مثل یه خانوم شایسته با یه آقای شایسته میرن بیرون، غذا میخورن، میرن بیرون صحبت میکنن با هم. فکرتون جاهای بد نره که اینا چه کارهایی میخوان با هم بکنن.
در جریان باشید که ایران اولین کشور تولید کننده بیو ایمپلنت چشمی در جهان شناخته شد. تکنولوژی ساخت بیو ایمپلنت به جز آمریکا در اختیار کشور دیگه‌ای قرار نداره. اما در بحث تولید بیو ایمپلنت چشمی، این ایرانه که برای اولین بار تو دنیا پا به عرصه تولید انبوه گذاشته. بیو ایمپلنتی که تو درمان بیماری‌های چشمی مورد استفاده قرار می‌گیره بدون هیچ عوارضی و حتی عمل جراحی، به بیمار کمک می‌کنه تا زخمش سریع‌تر جوش بخوره و التهاباتش از بین بره. البته ما که مثل دولت تدبیر و امید نیستیم همه چیز رو بندازیم گردن دولت قبل، اما بدونید و آگاه باشید که این دستاورد مربوط به دولت قبل، یعنی آقای محمود احمدی نژاد هست. و در جریان باشید که نوبخت اعلام کرد در بودجه 97 برای ایجاد 1,030,000 شغل برنامه ریزی شده. بله، از اتاق فرمان اشاره می کنن دوستان تو انتخابات اعلام کردن. کسی که این وعده ها رو میده یا نمی دونه عدد چیه یا نمی دونه شغل چیه. و بشنویم از بحث های مهم و اساسی که داره تو شورای شهر تهران برای هرچه بهتر شدن وضعیت پایتخت انجام میشه.
بحث های مفیدی داره میشه تو شورای شهر. مثلا چند وقت پیش یه خانمی تو شورا گفته بودن بابا مردا که عرضه اداره کردن خونرم ندارن. بعد یه آقایی از اعضای شورای شهر جواب داده بودن عرضه نداشتیم نمیتونستیم چند تا زن رو با هم اداره کنیم. اینو گفتن تو شورای شهر. فکر کنم باید با گل و شیرینی باید بریم در خونه اعضای شورای شهر قبلی اینا رو آشتی به حال درست کنیم ماجرا رو.
تهرانی های عزیز، نتیجه تکرار لیستی که هیچ شناختی روش ندارید، نتیجه باور دروغ هایی که در مورد قالیباف مدیر جهادی بی تکرار ایران شنیدید، میشه این دستگلی که الان شهردارتونه و این لیست پولکی که شورای شهرتونه. با یه بارش برف ساده معابر بسته میشن، زمین ها تا روزهای متمادی یخ میزنن و زباله است که تو سطح شهر تلمبار شد. بچشید از آنچه برای خود پیش فرستادید. و در جریان باشید که شاهد یکی از زیباترین صحبت ها از بیت امام خمینی رحمت الله علیه در سالهای اخیر بودیم. اونجایی که سید علی خمینی گفت
چقدر خواستند ایشان را تخریب کنند، در حالی که عزت از آن خداست. این افتخار ماست که می‌بینیم فردی سردمدار و حکومت است که از روی صداقت وقتی که در مجلس خبرگان به او ریاست کل جامعه و ولایت کل جامعه را پیشنهاد می‌کنند، درخواست می‌کنند، اصرار می‌کنند، ایشان نه از باب تعارف، حقیقتاً معلوم است که دنیا را پس می‌زند، حقیقتاً مخالفت می‌کند. این افتخار ماست. امروز شما این نحوی که در خبرگان اتفاق افتاد، این را مقایسه کنید با حزب‌های دنیا، مقایسه کنید با ریاست‌های ظاهریه دنیا، ببینید چه کار می‌کنند، چقدر خرج می‌کنند، چقدر هزینه می‌کنند، چقدر تخریب می‌کنند، چقدر هجمه می‌کنند، چقدر اتاق‌های فکر تشکیل می‌دهند و پول می‌ریزند تا به یک مقام زودگذر دنیایی برسند. اما ما افتخار می‌کنیم فردی سردمدار حکومت است و ولی فقیه است که از بن دندان مقام را پس زد و ما دیدیم، ملت ایران هم دید، البته موجود بود اسنادش، اما امروز به برکت این فیلم بر همه روشن شد.
صدای امام عزیزمون سال هاست که دیگه خیلی کمتر از صدا و سیما پخش میشه. صدایی مقاوم و پرهیزگار که دل هر شنونده‌ای رو مغلوب خلوص و سادگی خودش میکنه. قبل از اینکه یاد شهدای این هفته رو بشنویم، صدای خمینی عزیزمون رو در مورد بچه‌هایی که مفسدین وادارشون میکنن به خرابکاری رو با هم میشنویم.
شما یک رژیمی را سر کار آوردید و یک مکتبی را در این مملکت پیاده کردید و بنا دارید پیاده کنید که همه مکتب‌های انحرافی با او مخالفند. کسی که یک همچه کار بزرگ معجزه آسایی کرده است باید بایستد و ناگوارهایی که پیش می آید یا توطئه‌هایی که از اطراف برای کشور ما در دست اجرا است در مقابلش باید بایستد. البته شما گمان نکنید که اینهایی که این کارهای ابلهانه را می کنند اینها چندان قدرتی دارند. این مگس ها در آخر عمرشون یک حرکتی شدیدی می کنند و دور خودشون اون وقتی نزدیک می شد مرگشون می چرخند و نفس‌های آخر را می‌کشند. الان مسئله اینها مسئله اون مگس‌هایی هست که لحظات آخر عمر خودشون را دارند طی می‌کنند. از این جهت یه حرکتی می‌کنند. این حرکت همون حرکتی است که مگس‌ها در آخر عمر می‌کنند. اینها چیزی نیستند. اونهایی که قابل ذکر بودند رفتند و شکست خوردند و از بین رفتند. رژیم سلطنتی 2500 ساله با اون همه قدرت و با اون همه طرفدار در مقابل شما ملت مسلمان و متعهد به اسلام نتوانستند بمانند. این چند تا بچه و صغیری که اینها وادار میکنند و این مفسدین وادار میکنند به اینکه این بچه های گول خورده یک خرابکاری بکنند، این همون حال مگسی است که در آخر عمرش یک جولانی میخواد بکند و نفس آخرش را بکشد.
پندار ما این است که ما مانده ایم و شهدا رفتند، اما حقیقت آن است که زمان ما را با خود برده است.
خوراک جای دیگه است، پول جای دیگه است، مقام جای دیگه است، نامونشون جای دیگه است. اینجا خمپاره، اینجا گلوله توپ.
امام گفته مقتل و مقتل شهیدان دارالشفای عاشقان و عارفان تا قیامت.
میخوام براتون یه قصه بگم، وقت زیادی ازتون نمیگیرم.
توی جاده منتظر ماشین نشسته بودم. هر ماشینی رد می شد دست بالا می کردم که نگه داره، اما هیچ کدوم نگه نمی داشتن. گرم بود، از سر و صورتم بد جور عرق می ریخت. بالاخره یه تویوتا نگه داشت، منم سوار شدم و شروع کردم به نق زدن. آروم که شدم راننده ازم پرسید کجا میری برادر؟ گفتم نقاشم و برای کشیدن عکس شهدا اومدم. خیلی مهربون بود، گفت میرسونمت به پادگان. خلاصه حسابی با هم گفتیم و خندیدیم تا به در پادگان رسیدیم. داخل رفتیم و منو گذاشت دم در ساختمون فرهنگی. موقع خداحافظی ازش پرسیدم راستی اسمتونو به من نگفتین؟ گفت الله بندسی. گفتم یعنی چی؟ گفت به زبون ترکی یعنی بنده خدا. چند روز بعد یکی از رفقا که فرمانده گردان بود به دیدنم اومد و گفت برای نهار میره ساختمان فرماندهی. از منم خواست باهاش برم تا به فرمانده لشکر حاج مهدی باکری معرفیم کنه. من از خدا خواسته قبول کردم. ظهر شد و رفتیم برای نهار که دیدم الله بندسی دم در ایستاد و به مهمونا خوش آمد میگه. تا دیدمش رفتم جلو بغلش کردم و یک چاق سلامتی گرم و محکم زدم پشتش و گفتم بی معرفت دیگه سراغ ما نمیای. و خلاصه کلی گله گذاری کردم. اونم چه جواب عذرخواهی کرد و منو به داخل اتاق دعوت کرد. در همین حین متوجه دوستم که فرمانده گردان بود شدم که حسابی رنگ از رخسار نازش پریده بود. گفتم خب فرمانده لشکر رو به من نشون ندادی ها؟ با صدایی که دلخوری و ترس و ملامت داشت گفت همونی که محکم زدی پشتش، فرمانده لشکر حاج مهدی باکری بود. تا اینو گفت جا خوردم و همم این که تعجب کردم. آخه مگه میشه فرمانده لشکر اینقدر متواضع و باگذشت؟
احساس نمیکرد این یه فرمانده لشکره، فرمانده تیپه، یه آدم برجسته است. رفتاری که میکردن در سطح عموم و عادی بچه ها بود. مثلا راننده نمیگرفتن، اکثر وقتا که امکان داشت خودشون رانندگی میکردن. با وانت تویوتا میرفتن میومدن در جاهایی که بود. آدم ها رو مثلا تو را هر فرض کن بسیجی ها داشتن رد میشدن، همه سوار میکردن، همه پشت چیز میشستن. هیچ موقع دایه مطرح کردن خودشون در هیچ شرایطی نداشتن. یعنی آدمی بود که برجستگی های درونی خود داشت، ولی برجستگی های درونی رو به هیچ کس نشون نمیداد.
ناصر، آقا ناصر، آقا ناصر، ناصر جان، پاشو، پاشو بابا، برنش برو سر پستت، پاشو به سر، پاشو.
تو بگی بخواب، من دیگه بیدار شدم.
پاشو دیگه، پاشو، ببینم ناصر، بگم اجه خیلی خسته ای بخواب، من میرم جات ما میستم.
نه، الان خودم میرم، تو بگی بخواب.
پاشو، بگیر، اینم اصله. ناصر خوابت نبره بابا شو میریم
دیگه بیدار شد
بیداری؟
آره الان میرم میرم دیگه الان
بسم الله الرحمن الرحیم
مصطفی جون پاشو
آه چی؟ چی شده؟ پاشو ناصر تویی؟
آره پاشو دیگه
تو من که سر پست نرفتی؟
چطوری بگم؟ بعد از اینکه بیدارم کردی اونقدر خواب‌آلود بودم که
چه چی؟
که تو همون خواب و بیداری این برادر بغل دستیمو بیدار کردم و فرستادم سر پست.
بیداری میگی ناصر؟ داد بیداد بابا اون که آقا مهدی بود.
آقا مهدی؟
آره دیگه لا اله الا الله دست تو
حالا میگه چی کار کنم مصطفی؟
هیچی دستگلیه که به آب دادی دیگه بابا من که بهت گفتم اگه خیلی خسته این من جات برم
به خدا دست خودم نبود خدایا چی کار کنم مصطفی کجا میری؟
میرم پیش آقا مهدی بس ازش میرم تبیل بگم
پس منم میرم بلکه یه جوری از دلش در بیارم
ایشون اونقدر بزرگ برای که مطمئنم این چیزا رو به دل نمیگیره پاشو دیگه پاشو اگه میای پاشو با هم بریم
باشه
بریم
هیچ موقع دعایی مطرح کردن خودشون در هیچ شرایطی نداشتن یعنی آدم بود که برجستگی های درونی خود داشت ولی برجستگی های درونی رو به هیچ کسیشون نمیداد
در ایام فاطمیه و شهادت حضرت مادر سلام الله علیها قرار داریم. ضمن عرض تسلیت به این مناسبت میخوایم یه مقدار از مدل درست گریه کردن برای این ایام سوگواری بدونیم. عده‌ای هستن که گریه رو مورد تمسخر قرار میدن و میگن که این اشک‌ها به هیچ دردی نمیخوره. از این افراد که بگذریم میخوایم مطلب مهمتری رو بفهمیم و درک کنیم. اونم این که گریه بر چه چیزی ما رو به رستگاری میرسونه؟ پاسخ این سوال رو از حاج آقا پناهیان عزیز میشنویم.
خدا شاهد اگر به گریه حد اکثری برسید که گریه خواصه نه عوام دیگه به جای عشق خون گریه خواهید کرد. گریه حد اقلی کدوم گریه است؟ گریه کنید چرا حضرت زهرا سلام الله علیها رو زدن؟ گریه حداقلی کدوم گریه است؟ گریه کنید چرا محسنشو کشتن؟ گریه حداقلی کدوم گریه است؟ چرا در خانه علی رو آتش زدن؟ نه اینکه اینا بد باشه ها، اتفاقا تو گریه حداکثری همه اینا هست، ولی ریشه سوختنش میدونی کجاست؟ آتیش میگیره از اینکه علی رو به قدرت نرسوندن، دق بکنه، عشق بریزه، گریه بکنه، بعد بهش بگم ببین تازه در خانه رم آتش زدن، اونجا دیگه نتونه تحمل کنه. ما به خاطر بر صدر ننشستن علی ابن ابی طالب و ننشاندن علی ابن ابی طالب باید گریه کنیم. بعد تازیانه هم زدن، خونه رم آتش زدن. آغاز سوختن در و دیوار نیست، آغاز سوختن قدرت نیافتن اسلام است. آغاز سوختن علی ابن ابی طالب و غریب گذاشتن،
پروازی که امام رو از پاریس به آغوش امت اسلام برگردوند، علاوه بر امام خیلی از افراد مهم دیگه‌ای رو هم به همراه داشت. سرنوشت این افراد خیلی جالب و عبرت آموزه. از کسایی که شدن ریزش انقلاب و رفتن به سمت دشمنی با انقلاب و حتی نقشه ترور امام رو کشیدن، تا کسایی که به اوج رسیدن و با شهادت در راه خدا به رستگاری جاودانه رسیدن. اگر این افراد رو نمیشناسید، این بخش از رادیو مسیر رو از دست ندید.
هواپیمای بوینگ 747 حامل امام خمینی در ساعت 9:30 دقیقه صبح روز 12 بهمن 1357 بر روی باند 11 فرودگاه مهرآباد به زمین نشست. هیچ کس فکر نمی‌کرد چه سرنوشتی برای مسافران این پرواز رقم خواهد خورد. شاید به همین دلیل بود که امام تصمیم گرفت تنها با فرزندش و دست در دست خلبان فرانسوی از پلکان هواپیما پایین بیاید تا مسافران پرواز انقلاب از این همراهی با امام سوء استفاده نکنند. همراهان امام در این هواپیما هر یک سرانجامی متفاوت یافتند. ابوالحسن بنی صدر اولین مسافر این پرواز بود که 2 ماه بعد با سوء استفاده از این همراهی امام در اولین انتخابات ریاست جمهوری ایران پیروز شد. اما ریاست جمهوری او تنها 16 ماه دوام داشت. سرنوشتی که بنی صدر خود رقم زد. سخنرانی های جنجالی علیه یاران امام، درگیری با سران قوا و اتحاد با منافقین و ضد انقلاب در نهایت مجلس را متقاعد کرد که در 31 خرداد 1360 رأی به عدم کفایت سیاسی وی بدهد. نهایتاً بنی صدر در 6 مرداد 1360 با لباس زنانه به همراه مسعود رجوی به فرانسه گرید. اما بنی صدر تنها رئیس جمهور این پرواز نبود. سید محمد خاتمی دیگر مسافر این پرواز بعدها در 2 خرداد 76 پنجمین رئیس جمهور ایران شد. حسن روحانی دیگر همراه امام در فرانسه نیز رئیس جمهور 7 شد. اما نفر سمت چپ امام در پلکان هواپیما سرنوشت شومی پیدا کرد. سید صادق قطبزاده که نقش مترجمی امام را در نقل شاتو داشت پس از انقلاب به عضویت شورای انقلاب درآمد. بعدها به ریاست صدا و سیما و وزارت خارجه رسید. وی در سال 1361 چهره واقعی خود را آشکار کرد و به فکر طراحی کودتا و قتل امام افتاد. کودتایی که ریچارد کاتم جاسوس سیاه در آن نقش داشت. قطبزاده به جرم طراحی کودتا و قتل امام اعدام شد. تا بر همگان ثابت شود که وفاداری به انقلاب فقط به همراهی با امام در هواپیما نیست. ابراهیم یزدی دیگر مترجم امام در نوفل شاتور پس از انقلاب به تدریج به همراه دیگر اعضای نهضت آزادی آهنگ مخالفت با انقلاب سر داد. حسن حبیبی دیگر مترجم امام برخلاف دیگر یارانش در نهضت آزادی راه همراهی با انقلاب را در پیش گرفت و در دولت‌های هاشمی رفسنجانی و خاتمی معاون اول رئیس جمهور شد و سرانجام در بهمن سال 91 درگذشت. در میان مسافران پرواز انقلاب افرادی هم بودند که ترور شدند. حاج مهدی عراقی از یاران مورد وثوق امام تنها چند ماه شیرینی انقلاب را چشید و در 4 شهریور 1358 به همراه فرزندش حسام به دست گروهک فرقان به شهادت رسید. آیت الله مرتضی مطهری دیگر عضو شورای انقلاب نیز در 11 اردیبهشت 58 هدف گروهک فرقان قرار گرفت و به شهادت رسید تا مزد همراهی با امام را تا آخرین لحظات عمر خویش بگیرد. اما در میان مسافران هواپیما پدر و پسری حضور داشتند که هر یک سرانجامی متفاوت یافتند. محمد منتظری راه دفاع از انقلاب را در پیش گرفت و سرانجام در 7 تیر 1360 در انفجار دفتر حزب جمهوری به همراه آیت الله بهشتی به شهادت رسید. اما تقدیر پدر را به سوی دیگر کشاند. آیت الله منتظری از شاگردان برجسته امام خمینی در سال 1364 به قائم مقام رهبری منصوب شد. اما پس از دستگیری مهدی هاشمی برادر دامادش به جرم قتل، ترور و اقدام برای براندازی نظام لغزید و بنای دفاع از او و منافقین برداشت. تا جایی که امام ناگزیر از ریزش وی سرانجام در نامه‌ای در 6 فروردین 1368 وی را از سمت قائم مقامی عزل و او را به عدم دخالت در سیاست توصیه کرد. امریکه هیچگاه منتظری به آن عمل نکرد و تا آخرین روزهای حیات خود به مخالفت با نظام پرداخت. محسن سازگارا نیز پس از انقلاب به اطلاعات دفتر نخست وزیری رفت. وی در دهه 70 به جبهه اصلاحات پیوست و در انتخابات 88 فریاد تقلب سر داد و به دیدار جورج بوش رفت. علی اکبر محتشمی پور، هادی غفاری و سید محمد موسوی خوئینی ها نیز هر یک پس از چندین سال نمایندگی مجلس و کسوت در سمت‌های مختلف در سال 88 مدعی تقلب در انتخابات شدند. ریزش و رویش‌های مسافران هواپیمای انقلاب به خانواده امام هم رسید. سید حسین خمینی نوه امام پس از انقلاب راه حمایت و همراهی با منافقین را در پیش گرفت تا آنکه امام در 24 اردیبهشت 1360 در نامه‌ای به وی او را از دخالت در سیاست منع کرد. اما فرزند امام حاج احمد خمینی همچون فرزندی دلسوز و یاری صدیق در طول فراز و نشیب‌های حوادث انقلاب تا سالها در کنار امام باقی ماند و پس از رهبری آیت الله خامنه‌ای هوشمندانه از میراث امام دفاع کرد. حالا سالها از فرود هواپیمای 747 می‌گذرد و انقلاب همچنان به راه خود ادامه می‌دهد و این مسافران انقلاب هستند که همواره باید مراقب سقوط خود از این پرواز باشند.
دعا کنید برای رفع بلا. این امر ولی هست. امر ولی این هفته رو با موضوع دعا برای نجات میشنویم. انشالله که دعاگوی بزرگترین گره‌گشای عالم باشیم و دعا برای فرج رو از یاد نبریم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و من کلام الله صلی الله علیه و آله ادفع البلاء بالدعاء. یکی از خاصیت های دعا اینه. البته دعا خواص متعددی دارد، بعضی هم از دفع بلا مهمتر است. رابطه قلبی بین ما و خدای متعال با دعا از جمله حاصل میشه. لذا شما ملاحظه میکنید که در کلمات ائمه علیهم السلام دعا جایگاه خاصی دارد. حتی معارف دین را به وسیله دعا بیان کردند. این دعاهای صحیفه سجادیه بارها عرض کردیم شامل و حامل رقیق‌ترین، دقیق‌ترین، عمیق‌ترین معارف الهی و اسلامی است که انسان در کمتر حدیثی و بیانی از ائمه علیهم السلام این معارف رو پیدا می‌کنه. همین معارف رو در زبان دعا بیان کردند، یعنی خواستند به دعا توجه بدند ما رو. لذا دعا رو هم به خاطر ارتباط با خدا که اصل قضیه اینه، هم به خاطر معارفی که در دعا هست، هم به خاطر دفع بلا، یعنی دعا کنید از خدای متعال، بخواهید که خدای متعال بلاها را دفع کند و خدای متعال با این دعا بلا رو دفع میکنه. بنابراین ادفع البلاء بالدعاء، از دعا دوستان غفلت نکنید، همیشه دعا کنید، به خصوص در مواقعی که وعده استجابت داده شده، مثل بعضی از ایام یا لیالی متبرک، یا مثل نیمه های شب سحر، اون وقتی که وقت مناجات با خداست، وقت خلوت با خداست، یا هر وقتی که حالی پیدا کردید. گاهی انسان عوارضی براش پیش میاد که توجهی به خدای متعال پیدا میکنه، همون لحظه از فرصت استفاده کنید، از خدای متعال بخواهید، این دعا مستجاب خواهد.
به قسمت‌های آخر داستان صوتیمون نزدیک میشیم. قسمت 27 و جایی که تقریباً مشخص شده راه درست چیه و کی به راه میره و کی به بیراهه. بیاید راجع به شخصیت‌های این داستان بیشتر فکر کنیم. به شخصیت امرو، به ربی، به عبدالله، حتی به شبس و زبیر و عبدالعلا، کسایی که ممکنه بخشی از عمر ما رو تشکیل بدن. بیاید فکر کنیم چند سال از عمرمون رو منفعت طلب بودیم مثل شبس، چند سالش رو فقط دنبال حقیقت بودیم مثل ربی. اصلا بیاید با خودمون حساب کتاب کنیم با این اوصاف نهایتاً میتونیم از نفسمون بگذریم و امام حسینی باشیم؟ انشالله که این داستان صوتی راه رو کمی برامون روشن‌تر کرده باشه و هممون در راه امام زمانمون قدم برداریم. تا رادیو مسیر 180م یا علی مدد، خدا نگهدار.
تزویر با لباس دیانت و تقوا به میدان می آید. تزویر سکه دروست که بر یک رویش نام خدا و بر روی دیگرش نقش ابلیس است. عوام خدایش را می بینند، و اهل معرفت ابلیسش. یا ایها الذین آمنوا آمنوا
یا ایها الذین آمنوا آمنوا.
من امام حسینیم. قسمت 27. بعد از ملاقات با قیس ابن مسهر، ناگهان چشم عبدالله به انس ابن حارث افتاد که تک خیمهش همچنان نزدیک همان گودال برپا بود. ایستاد و رو به ام وهب برگشت.
او همان مردی نیست که هنگام آمدن دیدیمش؟
عبدالله به خیمه خیره شده بود.
آری، همو میگفت منتظر یارانیست که از مکه میآیند. ام وهب، او گفت که به زودی مشرکان و حرامیان و مسلمانان هم پیمان میشوند و بهترین بنده خدا و فرزند رسولش را در همین گودال میکشند و در کشتش پای میافشانند.
عبدالله به تندی افسار اسب را کشید و به سمت انس به راه. انس در همان گودال در حال نماز خواندن بود. عبدالله هرچه به او نزدیکتر می شد، صدای فریاد مردان خشمگین و چکاچک شمشیرها و سم اسبان و حرم آتش و شیون زنان بیشتر به گوش می رسید. این بار عبدالله از روبرو به او نزدیک شد. شطور را پای گودال نشاند و ام وهب پیاده شد. هر دو منتظر ماندند تا نمازش به پایان رسید. آرام سر بلند کرد و به عبدالله نگریست.
سلام بر انس ابن حارث.
سلام به عبدالله ابن عمیر. خوش آمدی.
تو به راستی از آن روز تا کنون اینجا مانده ای؟
انگار دیروز بود.
دیروز نبود، 2 ماه پیش بود.
دیگر چیزی به محرم نمانده. به زودی انتظار من هم به پایان میرسد.
پس تا کنون در انتظار حسین ابن علی اینجا مانده ای؟
جز او کسی را میشناسی که ارزش این همه انتظار را داشته باشد؟
امام در راه کوفه است و تو در نینوا به انتظار او مانده ای؟
امام هرگز به کوفه نمیرسد. او و خاندانش همینجا با سپاه ابن زیاد روبرو خواهند شد.
عبدالله چون شاگردی مطیع وارد گودال شد و روبروی انس به زانو نشست.
به خدای محمد سوگند می‌خورم که بعد از او در وحی بسته شد. حالا تو چگونه خبری را می‌گویی که جز پیامبران نمی‌گویند؟
من بنده ای از بندگان خدا هستم که شهادت می‌دهم محمد آخرین فرستاده اوست. علی ولی اوست و حسین امام و هدایتگر من است. آنچه من می‌گویم خود از رسول خدا شنیدم که فرمود به زودی فرزندم حسین در عراق کشته خواهد شد. پس هر کس که در آن زمان حاضر بود او را یاری کند.
به خدا سوگند، هر کس جز انس ابن حارث که از صحابه رسول خداست این سخن را می گفت باور نمی کردم. اما نمی فهمم چرا تو در نینوا مقیم شده ای؟
آن روز که در سپاه علی ابن ابی طالب برای جنگ صفین عازم بودیم، چون به اینجا رسیدیم سپاه در اینجا توقف کرد. امام از پایین آمد و در این مکان ایستاد و رو به ما فرمود: در همین جا سپاهی از کوفیان به فرزندم حسین یورش خواهند برد و او را در این گودال خواهند کشت و خاندانش را به اسارت خواهند برد.
اشک در چشمان ام وهب جمع شد. عبدالله خشماگین برخاست و به سوی انس رفت.
اگر چنین است که تو میگویی، پس چرا اینجا به انتظار مرگ مانده ای؟ اگر خداوند نفرمود سرنوشت هیچ قومی را جز به دست خودش تغییر نخواهد داد، تو چگونه تسلیم تقدیری شده ای که ننگی ابدی به دنبال دارد؟
چه کنم؟ حسین ابن علی را نصیحت کنم که با یزید بیعت کند، یا یزید را وادارم که حق خاندان رسول خدا را پاس دارد؟
عبدالله لختی اندیشید و بعد یک باره به یاد مسلم ابن عقیل افتاد.
مسلم، ایش از آن که امام به کوفه برسد میتوان به یاری پسر عقیل ابن زیاد را به زیر کشید و سپاه کوفه را برای یاری امام تجهیز کرد.
عبدالله ابن عمیر پیاده در کوچه ها و گذرهای کوفه می رفت. هیچ جانداری دیده نمی شد و گویی گرد مرگ بر همه جا پاشیده بودند. از سکون و سکوت سنگین کوفه هراس حادثه شوم در دل عبدالله افتاد. به کوچه دیگری رفت و از آن سوی کوچه مردی را دید که به سوی او می آمد. خوشنود از اینکه کسی را پیدا کرده به سمت مرد رفت، اما مرد با دیدن عبدالله برگشت و راه خود را تغییر داد. خواست او را صدا بزند، اما مرد سری وارد خانه شد و در را بست. عبدالله از رفتار مرد تعجب کرد. وارد گذری بزرگتر شد. چند مرغ و خروس تنها جانداران گذر بودند. مردی سری از خانه بیرون آمد و در را بست و می‌خواست به راه بیفتد که با دیدن عبدالله پشیمان شد. اما در بسته شده بود و ناچار سر به زیر انداخت و سری از کنار عبدالله عبور کرد. عبدالله جلوی او را گرفت.
من برای دیدار مسلم آمدم. آیا می‌دانی کجا منزل دارد؟
مرد بیان که به عبدالله نگاه کند سر تکان داد و بی هیچ حرفی به تندی از او دور شد. تعجب عبدالله بیشتر شد. حرکت کرد و وارد گذر دیگری شد. میخواست در خانه را بزند که از دور مردی را دید که دست کودکی را گرفته و به او نزدیک میشد. به سوی او رفت.
آیا میدانی مسلم ابن عقیل اکنون کجاست؟
مسلم ابن عقیل؟ او را نمی شناسم.
و دست کودک را گرفت، کشید و سریع از عبدالله فاصله گرفت. کمی جلوتر کودک رو به مرد کرد.
پدر، پس آن که در مسجد پشت سرش نماز خواندیم و خطبه گفت که بود؟
ساکت شو، من هرگز پشت سر مسلم نماز نخواندم.
عبدالله که همچنان ایستاده بود و به مرد نگاه می کرد، از شنیدن سخنان او با پسر بیشتر نگران شد تا تعجب کند. میخواست دوباره مرد را صدا بزند و چیزی بگوید که مرد دور شده بود و عبدالله ناچار برگشت و به راه خود ادامه داد. زنی در خانه را باز کرد و بیرون آمد و با دیدن عبدالله دوباره به خانه بازگشت و در را بست. عبدالله سرگردان به راه افتاد. کمی جلوتر به پیرمردی رسید که جای مهر بر پیشانی داشت و مرتب به درگاه خداوند استغفار می کرد. عبدالله جلو رفت و این بار کمی خشنتر جلوی پیرمرد را گرفت.
من عبدالله عمیر از بنی کلب هستم. اگر در سرزمین کفر از مشرکی دوگانه پرست کمک می خواستم، این گونه سرگردان نمی شدم که در سرزمین توحید.
از پیر مرد رنجوری کمک می خواهی که خود در راه رفتن احتیاج به کمک دیگران دارد؟
فقط نشانی از مسلم ابن عقیل می خواهم، همین.
استغفر الله ربی و توب الی. خدایا از یک عمر غفلت به نزد تو توبه می کنم. خدا را شکر می گویم که امروز حق را بر من آشکار کرد و دریافتم که یزید ابن معاویه امیر المؤمنان است و خلیفه بر حق رسول خدا، و ما بیهوده در کار خدا وارد می شویم و بر گناهان خود می افزاییم. استغفر الله ربی و توب الی. استغفر الله ربی و توب الی.
پیرمرد در حالی که استغفار می کرد از عبدالله دور شد. عبدالله به دنبال او رفت.
حداقل نشانی از مسلم به من بده.
او همانجاست که باید باشد.
سخن گفتن با پیرمرد بیهوده بود. او را رها کرد و به راه خود ادامه داد. در گذر بعدی دو زن که در حال گفتگو با یکدیگر بودند از پشت سر به او نزدیک شدند و از کنارش عبور کردند.
خداوند مردان ما را به آتش دوزخ عقوبت کند که یاری دهنده خیش را یاری نکردند.
کاش خداوند رحمهای مادرانشان را کور می کرد که امروز با مسلم چنین نامردمی نکند.
آیا شما نشانی از مسلم دارید؟
آری از همین راه برو و در انتها به سمت راست برو تا به جایی که باید برسی. مراقب سربازان عبیدالله باش.
گروهی از مردم در وسط میدانگاه بزرگ جمع شده بودند و به دور پیکر بی سری که به چوبه ای آویخته و خونالود بود ناله و شیون می کردند. عبدالله وارد میدان شد و صحنه را دید و هراسان و ناباور جلو رفت و در مقابل پیکر بی جان مسلم ایستاد که چون سر نداشت شناخته نمی شد.
این مرد کیست؟
او همان مسلم ابن عقیل فرستاده حسین است که برای یاری ما آمده، اما خود به مهلک افتاده بیان که کسی او را یاری کند.
وای بر شما که فرستاده حسین را می کشید، آنگاه بر پیکرش زاری می کنید و بر سر می زنید. شما بنی اسرائیل را سربلند کردید.
ناله مردم بیشتر شد. در همین حال از دو سوی میدان سوارانی به سوی مردم آمدند و خواستند آنها را متفرق کنند. گروهی از مردم سریع پراکنده شدند و گروهی دیگر با سماجت ماندند. عبدالله صدای شریح قاضی را شناخت که از سوی دیگر گذر به جماعت نزدیک می شد.
منتقمان سیری یاس رسول.
یه سه شنبه شب زیبا، یه مسیر رو قدمی سبز ته جاده حرمی سبز، زیر بارون توی رویا. یه سه شنبه شب زیبا، یه مسیر رو قدمی سبز ته جاده حرمی سبز. ببوسم خاک پاک جم کراهان را، تجلی خانه پیغمبران را. خدایا خدایا برسان مهدی صاحب زمان را، برسان مهدی صاحب زمان را. دل دیوونه میدونه مهدی میاد، مهدی میاد، مهدی میاد، دای ندبه میخونه مهدی میاد، مهدی میاد، مهدی میاد.
اللهم اجل بنی کن فرج، اللهم اجل بنی کن فرج، اللهم اجل بنی کن فرج، اللهم.